بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان جلسه قبل را تسامح شد، زودتر تموم کردیم. انشاءالله این جلسه را باز بیشتر ادامه میدیم که مطلب را بگیم. من میخواستم یک مطلبی را نقل کنم از زبیر بن عوام که از اقوام پیغمبر اکرم بود. ببینید، در سفینه البحار مرحوم شیخ عباس قمی یک حدیثی را نقل میکنه، میگه که هیچ شمشیری به اندازه شمشیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در مرحله اول و شمشیر زبیر ابن عوام در مرحله دوم برای اسلام نافع نبود. خب یک امر درستی هم هست، ولی زبیر بعد از اون که امیرالمومنین به خلافت رسید، زبیر یک کمی با امام خلاصه مشکل داشت. این کمی مشکل کم کم شقاق زیاد شد. حضرت امیر علیه السلام فهمید که اینها طمع خیلی بزرگی دارن، حکومت میخوان، بلاد میخوان، مثلا فهم میکنیم برای خودشون میخوان والی بشن. اموال فراوانی را زبیر رو تله به هم زده بودن در دوره خلافت دو سه خلیفه اول، و لذا دوست داشتن به همون سبک با امیرالمومنین علیه السلام هم تا کنن و کنار بیان. حضرت امیر با اینا کنار نیامد، به کم کم باطنشون روشن شد. اول حضرت امیر خیلی با اینا کوتاه می آمدن و مراعاتشون میکردن، بعدن اینا آمدن در کنار دیگران جنگ جمل را انداختن. حضرت امیر علیه السلام اینا را بارها نصیحت کرد ولی قبول نکرد، مخصوصا زبیر. زبیر امیر با حضرت امیر علیه السلام باهاش صحبت کرد، گفت مگر تو بارها نشنیدی از پیغمبر اکرم که فرمود علی بر حقه؟ زبیر با قبول کرد، متردد شد. پر زبیر خیلی آدم احساساتی بود، که در روایت هم داریم که حضرت امیر فرمود ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی شب ولدو. مضمون فرمایش حضرت امیر اینه، زبیر از ما اهل بیت بود تا این بچه ناخلفش بزرگ شد. بچه که بزرگ شد پدرش را هم گمراه کرد، مثل بچه طلحه، اونم همین حالت را داشت. خلاصه این طلحه ابن زبیر آدم معروف و مشهوری و در جنگ جمل از صحابه، از لشکر جمل جدا شد و بعد در یک سایه دراز کشیده بود و خیلی متعتق بود. قاتلی آمد که آخرم معلوم نشد قاتلی که بود، قاتلش او را کشت. بعد اینجا حدیثی هست که میگن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، به تعمیر علیه السلام نسبت میدن. حالا بعضی از آیون در این حدیث شک دارن، میگن نه، مثلا زبیر که جرمی نداشته که کشته شده، در واقع او چرا در جهنم باشه؟ اما معنای حدیث این نیست. حدیث اینه که زبیر دستور امام را اطاعت نکرد، از امام خودش روی برگردان. وظیفه او بود که به امیر المومنین علیه السلام بپیوندد و حضرت امیر فرمود آقای زبیر تو داری اشتباه میکنی، این کفایت نمیکنه که مثلا فهم میکنیم عبدالله ابن عمر آمد پیش حضرت امیر علیه السلام فرمود من با شما بیعت نمیکنم. حضرت فرمود برو به یک جای دیگه که مردم از تو سوء استفاده نکنن، و بعدن هم سوء استفاده کردن، آمدن به مکه و به هر حال بازم سوء استفاده کردن. زبیر هم همینطوری بود. این حدیث شریفی که گفته میشه القاتل و المقتول کلاهما فی النار از این جهته، یعنی چون اطاعت از امام نکرد. حالا این زبیر با یک نفری از شخصیت هایی که او اهل مکه بود، یعنی از انصار بود، از مهاجرین بود، مهاجرینی که از مکه مهاجرت کرده بودن آمده بودن به مدینه، زبیر ابن عوام جزء انصار بود، یعنی کسانی بود که اصالت در مدینه داشت و در مدینه از پیغمبر اکرم دفاع میکرد. خب زبیر یک ملکی را حالا یا خرید یا به هر حال داشت، و یک نفر انصاری هم باز ملکی داشت، و آیا خرید یا نخرید هر جور ما کار نداریم. اینا در یک دامنه‌ای بودن. ببینید زمین های این دو نفر در یک دامنه‌ای بود. ما ازش تعبیر میکنیم در اصطلاح بیرجندی خودمون به شله، یک تنگه. مثلا شما یک تنگه ای را تصور کنید، از او بالا آبی میاد، یا آب از چشمه میاد یا از چا میاد یا از مثلا فهم میکنیم که هرچی میاد، یک آبی از اون بالاست جاریه. شما این اطراف ترقبه مثلا رفتید دیگه، دیدید اخلا اومد، به قول استاد محمد رضا حکیمی اگر تشریف برد. آب از او بالا از لای کوها میاد پایین و به کم کم به کم کم میاد پایین، این باغهای پایین رو همه را سیراب میکنه، باغهای زیر دست همه آب میخورند. به حدی که میاد آب اضافه میاد و میاد تو بیابون، باز تو بیابون هم که میاد خیلی از مردم زمینه کشاورزیشون مثلا گندم جو میکارن. نگاه کنید الان اینجا آب در این تنگه ترقبه یا تنگه شاندیز یا تنگه مثلا اخلومد یا هر جا تو دهتون شما یک مثالی بزنید، از اون بالا داره آب جاری میشه. نفر اول آب میگیره استفاده میکنه، نفر دوم آب میگیره استفاده میکنه، نفر سوم چهارم همینطور میره تا آب تموم میشه. سوال اینه آقایون، اولویت با کیه؟ مالک آب کیه؟ الان در جریان اصفهان و زایندرود دقیقا همین قضیه در زمان شیخ بهایی بود. مرحوم شیخ بهایی مردم زیرپای زایندرود، شهرهای کاشان مثلا اونایی که اونجا هستن، خود بیابونای اصفهان، همیشه نظامی بود که آقا اونوی بالاتر نباید قد استفاده کنن از آب که آب به پایین دستم برسه. مرحوم شیخ بهایی در همون زمان صفویه آمده به جنوب خراسان در منطقه عرصه خدمت شریف با سعادت شما که در منطقه مثلا آیسک، در منطقه گناباد، در منطقه جا محل انار، انار اونجایی که انار زیاد داره، کجا اسمش؟ بجستان. در اون محله بجستان ببینید، و اونجا یک رودخانه خیلی بزرگی بوده که قدیم آب میاد، سالهایی که برف زیاد میاد این رودخانه آب جاری میشه. خب مردم همینطور استفاده میکنن، مردم شهر اول، شهر دوم، شهر سوم، دهات، اینا استفاده میکنن تا زمانی که آب تموم میشه. شیخ بهایی رحمت الله علیه آمده یک تقسیم نامه‌ای برای آب اون رودخانه نوشته که الان اون تقسیم نامه وجود داره، مردم بر اساس همون تقسیم نامه الان آب را هم تقسیم میکنن. نگاه کنید از قدیم یک بحث بوده که آیا مالک آب کیه؟ اون نفر اول میتونه تمام آب را بگیره و به دیگران چی نده؟ به دومی، به سومی، به چهارمی؟ این الان یکی از نزاهای بین المللیه. اختصاص به یک تنگهی که پیغمبر اکرم مثلا درگیری این نزا بود که آقا مثلا این آقای انصاری و صحابی پیغمبر اکرم داشت نیست. الان نزاعش از ده گذشته به چند ده رسیده، از یک شهر گذشته به چند شهر رسیده، از اصفهان در زمان شیخ بهایی و شهرهای تابعه اصفهان و همینطور برید دیگه، الان جهانی شده. الان شما از کوههای ترکیه آب جاری میشه، دجله و فراتی هست، شاخه های گوناگون داره. ببینید اینا از ترکیه جاری میشه، میاد به کشورهایی مثل عراق، مثل سوریه، مثل مثلا اردن، مثل حتی اسرائیل. الان قدیمی ها چند وقت پیش همش میگفتن آقا جنگ 50 سال آینده جنگ آبه، بر سر همین آب دجله و فرات دیگه، بر سر آب دجله و فرات. الان ترکیه سدهای بزرگی ساخته و جلوی آب را گرفته، بعد نمیذاره. باز بخشی هم که مونده آمدن اسرائیل برای خودش به طرف غرب میبره. رودخانه دجله و فرات در عراق آب چندانی برای اینا نمیمونه. ببینید این یک نزاع بین المللی است. این آقا در دادگاهی هست در دنیا به نام دادگاه لاهه. نزاع این جور کشورها را که دو کشور با هم نزاع دارند در جنگ، در آب، در مرز، اینا میره آقا به دادگاه لاهه. دادگاه لاهه قضات بین المللی خبره نشستن قضاوت میکنن، اونا بررسی میکنن، اونا دیگه ماده قانونی ندارن، اونا دیگه تحریر الوسیله ندارن، اونا میان بر اساس یک سری قرائنی و مقدمات و سندهایی را که کشورها ارائه میدن حکم میکنن. خود ما در طرف شرق ایران گرفتار همین برنامه هستیم. شما الان نگاه کنید از روزی که طالبان آمده جلوی هیرمند را گرفته. خب هیرمند آبش می آمده به سیستان. ایران مدعیه که ما از این آب طلب داریم. اونا میگن نه، آب تو مملکت ما جلوش می گیریم. یا شما نمونه دیگه همین ترکمنستان. الان یک سد دوستی که اونجا داشتن یک رودخانه مشترک بین دو مرزه. جاری از کجا جاری میشه؟ از سلسله کوههای ترکمنستان. از این قبیل پرونده ها و داستان ها ما زیاد داریم. در زیل اون آیه شریفه، آیه شریفه که خوندم براتون، یعنی آیه شریفه عرض خدمت شریف با سعادت شما، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم و یسلمو تسلیما، که حالا یک فراز آیه رو فراموش کردم. ببینید اونجا میگه که زبیر ابن عوام با یک کس دیگه با هم اختلاف کردن، آمدن پیش پیامبر اکرم. پیامبر اکرم به نفع او آقای انصاری ببخشید بله مهاجر مثلا حکم کرد، به نفع او کسی که غریبه بود، قوم پیغمبر نبود، یا به نفع این آقا حکم کرد، به هر حال به نفع یکی از اینا حکم کرد. او دیگری دبه در آورد، گفت آقا تو چون قوم تو بوده به نفع او حکم کردی. آیه شریفه نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون. فلاور یکی زمینش زیر دست بود، یکی زمینش بالا دست بود. اینا حکم کردن پیامبر اکرم، بعد اینا دبه در آوردن، گفتن ما قبول نداریم. خداوند فرمود آقا ساکت. پیامبر به عنوان یک قاضی، پیامبر به عنوان یک سلطان، پیامبر به عنوان یک حاکم حکم کرده، این حکم باید اجرا بشه. این حکم اینطوری نیست که طرف دلش بخواد باز فردا بیاد دعوا کنه، نه، اینجا قانون اجرایی میاد جلوش میگیره. مثلا اگر الان قاضی حکم کنه که آقا شما این زمین از زیده، بعد امر بیاد همون جور حکم قاضی حکم شده ولی ول نمیکنه، قوه قهریه میاد، میان بساتش میریزن بیرون، خودش هم اگر مخالفت کنه میبرن زندان. نگاه کنید، اول حکم حاکم، بعد قوه قهریه. قوه قهریه مجری حکم حاکم است. مقام سومی که پیغمبر اکرم داره مقام قضاوت است. مقام قضاوت اگر پیغمبر اکرم حکم کنه باید اجرا بشه، و هیچ کس حق نداره مخالفت کنه، هیچ کس حق نداره. آیه شریفه که میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون، یعنی اگر کسی مخالفت کرد اصلا مؤمن نیست، مؤمن نیست، او یک کسی است که ایمان نیاورده، بیدینه، آدم بیدین حکم پیغمبر اکرم رو رد میکنه، ولی آدم متدین که رد نمیکنه. از این وقتا یک حکایتی از قدیم نقل میکنن، البته در زمانی که مرحوم ابوی ما در محل بود، یعنی از بیرجن مجبور شد به خاطر حکومت رضا شاه آمد به گازار ما، که گازار هم خیلی قریه بزرگی بود، ام القرا بود. پرونده نگاه کنید، یک سند نوشت برای یک آقایی که مثلا کمی از ملک یک کشمون را فروخت. آقا دیگری آمده بود اعتراض کرده بود، خب حرفش وارد نیست، آقای مالک ملکشو به هر کسی میخواد بفروشه، اون تو میگفت نه باید به من بفروشید، رو به او فروختید. مثلا حالت کت خدا مانند و حالت خان مانند. خب آخرم خیلی با مرحوم ابوی ما مخالفت کرد، ولی اقوام از پسش برآمدن، اقوامم از پسش که برآمدن بماند که خان محلی بود خدا رحمت کنه به نام غلام حسین خان، او احضارش کرد و گفت اگر از این به بعد با من طرفی، اگر دوباره مثلا برای آقای ربانی حرفی بزنی پدرت در میارم. یک پرونده. همچی آدمایی بودن قدیم، از قدیم، مثل همون موردی که درباره آیه نقل میکنه. اما باز افرادی هم بودن سلم بودن، الا و ربک لا یؤمنون، یعنی یؤمنون، اینا واقعا ایمان داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم یبوی والدی ما نقل میکرد سر یک زمین اختلاف داشتن دو نفر، بعد اتفاقا او آقایی که مدعی زمین بود، که زمین دستش نبود ولی مدعی بود، چپ پلو درست میکنه. خب قدیم مرحوم والدی ما میگفت سالی یک بار پلو میخوردن مردم، اصلا پلوی نبود، مردم تاترون میخوردن. مردم از سال 50 وضع مردم یک کمی بهتر شد، بلا سالوی قبل از 50 هم خوش سالی بود، هم بالاخره حکومت نمیتونست قشنگ به جاهای مختلف برسه، اصلا حکومت ایران حکومت قویی نبود، همون دوره پهلوی از 40 به بعد یک مقدار قوی شد که ارتباط با آمریکا پیدا کردن. قبلا تمام تهران را دو تا لات اداره میکردن، سه سلسه تهران را مرحوم طیب اداره میکرد، که بعدها به خاطر پیوستن به امام خمینی، با او که امام خمینی را ندید ولی شهید شد، ایمان آورد، مثل هور در آخرین لحظات عمرش ساواک او رو مجبور کرد که بیا ادعا کن که تمام شلوغی های ری و ورامین و اینا را خمینی را انداخته. او گفت نه، من هیچ وقت ادعا نمی‌کنم، چون خمینی رو من اصلا ندیدم. کسی نه. مرحوم امام دستور داده بود که بهش بگید قبول کنه، بگه آقا خمینی بوده تا مثلا نکشندش، ولی ایشون گفته بود نه، من دروغ نمیگم، من به سید اولاد پیغمبر دروغ نمیبندم. ببینید مرحوم طیب 3 سال تهران رو طیب اداره میکرد، او برای ولیعهد طاق نصرت ساخت، اولین طاق نصرت تهران رو او ساخت، اصلا حکومت کاری نبود. سلس تهران هم دست شعبان بیمخ بود، شعبان بیمخ هم باز یک لاتی که البته هنوز دارن زنده یه. اخیرا دیدم یک مصاحبه انجام داده، گفته بابا من اصلا سیاسی نبودم، من یک لاتی بودم برای خودم، مثلا فهم میکنیم هر کی به ما پول میداد برای او کار میکردم. بله، به قول آیت الله آقای معرفت میفرمود در کربلا بودیم، دیدیم یک آقایی آمدن با بیل و کلن یک مدرسه علمیه را خراب کردن، بعد از 10 روز باز دیدیم هیئت عاشورا را افتاده، او آقا با جلوی هیئت داره مثلا فهم میکنیم که سینه میزنه و اینا رو راهنمایی میکنه و بیاد تا ببینی خودش بزرگ اونا داره. میگه یک روز خصوصی او رو تو بازار دیدم، گفتم چیه تو اون روز سرکارگر کارگرا بودی که مدرسه علمیه خراب میکردی، امروز سرکارگر مثلا هیئت بودی؟ گفت آقا ما برای پول کار میکنیم، هر کسی به ما پول بده همون پول بدن مسجد خراب کن، مسجد خراب میکنیم، پول بدن مسجد بساز، مسجد میسازیم. خیلی از مردم و بعضی از مردم اینطوریان، آقا اینطوریان. مرحوم طیب در خاطراتش می نویسن به محمد رضا گفت که ها دیگه حالا ما را فراموش کردی، ما تو را آوردیم توی مملکت شاه کردیم و تو ما را فراموش کردی، دیگه با امریکا ها عکس برمی داری. و این باعث شد که میگن همین تحقیر طیب محمد رضا را باعث شد که محمد رضا دستور داد او را اعدام کردن. در حال رحمت الله علیه چی داشتم ما گفتم؟ داشتم ما گفتم که سر یک زمین اختلاف بود، 2 نفر با هم نزاع داشتن، پلو پختن، آقا مثلا مرحوم ابوی بره حکم کنه که آقا این زمین مال زید یا مال عمرو، اتفاقا مرحوم ابوی هم رفت و بر علیه او کسی حکم کرد که پلو پخته بود. رحمت کنه مرحومی والده، میگه وقتی که آمدن گفتم زمین رو به کی دادید؟ گفتن به او کسی که مثلا بیرونی، او کسی که تو خانش پلو نخوردیم. مرحومی والدی ما خیلی ساده بود، گفته بود شما رفتید پلوی فلانی رو خوردید و زمین رو هم بهش ندادید. نگاه کنید این مقام قضاوت هست که اول برای پیغمبره، بعد به امام میرسه، بعد باز امام. ما اگر یادتون باشه دوستان در او مسائل قبلی بحث کردیم در 3 سال پیش، امام فرمود فانی جعلتهم حاکما، من این را حاکم یعنی قاضی، اگر کسی رد کنه حکم او را، فرد علیهم رد علینا، بر اونا رد کنه بر ما رد کرده دیگه. کسی حکم قاضی را رد کنه، حکم جمهوری اسلامی را رد کرده، حکم جمهوری را رد کنه، حکم ولایت فقیه را رد کرده، حکم قانون را رد کرده، از پس برمیان. ببینید پس امام رحمت الله علیه خیلی بحث جالبی را میخواد ارائه بده، میگه آقا ما برای قاعده برای پیغمبر 3 تا مقام قائلیم، این لازرر از کدومی که از این مقام ها صادر شده؟ اگر پیغمبر اکرم قضاوتی کرد تخلف از او جایز نیست. این مناسب سگانهی که گفتیم گاهی در یک شخص جمع میشه، در پیغمبر اکرم جمع شده، در اوصیایش جمع شده و بنابراین باید تبلیغ پیغمبر را پذیرفت، باید سلطان و سلطه پیغمبر را پذیرفت، باید قضاوت پیغمبر را هم پذیرفت. گاهی هم ممکنه در واقع جدا باشه. اجازه بدید یک عبارتی امام داره تو درس بعدی براتون میخونم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.